أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مطالبی که از ملاک‌های خیلی مهم تفسیره اینه که الفاظ برای غایات وضع شده نه برای مصادیق. حالا این یعنی چی؟ اگه کسی این مطلب رو متوجه بشه، بسیاری از معانی قرآن برش تغییر میکنه. بسیاری از مفسرین این مطلب رو نفهمیدن، به همین خاطر توی تفسیر آیات قرآن دچار اشتباه شدن. حالا جمله که من عرض کردم علمیش اینه که الفاظ برای غایات وضع شده نه برای مصادیق. حالا این یعنی چی؟ که یه مثال اگه بخوایم مطلب رو توضیح بدیم، مثلا شما فرض کنید که ما الان یه لفظی داریم مثل ترازو. ترازو یه لفظه. این ترازو یه غایت داره، یه مصداق داره. غایت ترازو چیه؟ توزیع. ترازو رو برای چی وزن کردن؟ برای اینکه وزن بکشه دیگه. هدف ترازو چیه؟ وزن کردن. بگیم غایت. هدف متر چیه؟ متر یه هدفی داره دیگه، سنجش سطحه. با متر سطح رو میشه و میسنجی. سنجش سطح کار متره، سنجش وزن کار ترازوه. پس کار ترازو سنجش وزنه، این میشه غایتش. اما این ترازوی مصداق داره. مصداقش چیه؟ اینه که تو مغازه هاست، این میشه مصداق ترازو. در طول تاریخ چی تغییر میکنه؟ لفظ ترازو تغییر میکنه یا مصداق ترازو تغییر میکنه یا غایت ترازو تغییر میکنه؟ مصداقش تغییر میکنه. یعنی از اول تاریخ تا امروز هرچی ترازو توی دنیا بوده غایتش یکی بوده، همه برای این بوده که یه چیزی رو وزن کنه. اما در طول تاریخ مصداقش یکی نبوده. الان تو زمان خود ما، اون موقع که ما بچه بودیم، ترازو از نبود که دوتا کفه داشت. توی یه دونه سنگ کیلو میذاشتن، هنوزم بعضی جا هست. توی یه دونه هم جنس میذاشتن. الان ترازوی امروز یه کفه بیشتر نداره. الان به بچه‌ها بگید دوتا کفه ترازو نمیفهمن یعنی چی. چون بچه‌ها اگه ندیده باشن ترازوی بچگی ما رو، میگن ترازو که یه کفه بیشتر نداره، چون این ترازوی که الان تو مغازه هاست رو میبینه. ولی اون چیزی که تو زمان ما و زمان حال یکی بوده غایت ترازو. هزار سال پیش هم همین بوده، یعنی هزار سال پیش قطعا ترازو یه جور دیگه بوده، ولی غایتش همین بوده. حالا اگه قرآن کریم میگه ترازو، فوری ما تو ذهنمون چی میاد؟ مصداق ترازو میاد. به همین خاطر نمیتونیم آیاتو تفسیر کنیم. اگر کسی مصادیق رو بذاره کنار، به غایات توجه کنه، اون وقت آیه قرآن میفهمه. میگه ترازوی قیامت حق. الان همه خیال میکنن چون یکی از موازینه، یکی از موازی که ما در قیامت باید رد کنیم، موضع میزانه. میزان اونجایی که ما باید ازش رد بشیم. یکی از گذرگاه‌های قیامت میزانه. میزان یعنی ترازو. این میزان چیه؟ اعمالتون رو وزن میکنن یعنی چی؟ فمن ثقلت موازینه، کسی که موازینش ثقیل باشه، و من خفت موازینه، کسی که موازینش خفیف باشه. این میزان چیه؟ میزان یعنی ترازو یعنی چی؟ این میزان، آیا این است که ما تا میگیم میزان باری این مصداق میاد تو ذهنمون، این مصداق راهزنه نمیذاره ما بفهم. حالا شما بیان روی موضوع بحث امروز، کلمه سامنه. کلمه چیه؟ شما به چی میگی کلمه؟ اصلا شما به چی میگی کلمه تو دنیای خودت؟ مثلا آب یه کلمه است، درخت یه کلمه است، آسمان یه کلمه است، زمین یه کلمه است. اینا کلمه دیگه، میگی کلمات. کلمات، کلمه مجموعی از حروف الف باز که یه معنی و مفهومی داره، درسته؟ حالا شما بیا همونجوری کلمه رو موشکافی کن. کلمه چیه؟ کلمه یه لفظ داره، یه مصداق داره، یه غایت داره. لفظ کلمه چیه؟ درخت. مصداق کلمه چیه؟ همین کلماتی که الان تو این سطر هست. اینا همه مصادیق کلمات. هر کدوم از اینا روش بذاره یه مصداق هم برای کلمه. غایت کلمه چیه؟ شما برای چی از کلمات استفاده میکنید؟ غایت کلمه اینه که من آنچه که در درونم رو به شما بفهمونم، شما آنچه در درونت‌ها رو به من بفهمونی. یعنی غایت کلمه تفهیمه. پس کلمات من چیاست؟ کلمات من چیاست؟ آنچه که از مافز ضمیر من خبر میده. کلمات شما چیاست؟ آنچه که از مافز ضمیر شما خبر میده. هر چی که از مافز ضمیر شما خبر میده کلمات شماست. هر چی از مافز ضمیر من خبر میده کلمات منه. حالا کلمات خدا چیه؟ چی از مافز ضمیر خدا خبر میده؟ خدا یکی از چیزایی که در ضمیرش ساقیه. چی از مافز ضمیر خدا خبر میده نشون میده خدا ساقیه؟ آب. خدا یکی از چیزایی که در درونش رازقیته. چی از رازقیت خدا خبر میده؟ غذا. خدا یکی از چیزایی که در درونش شافیه. چی از شافیت خدا خبر میده؟ دارو. پس دارو یک کلمه است. آب یک کلمه است. آسمان یک کلمه است. زمین یک کلمه است. هر آنچه که شما میبینید اینا کلمات خدا هست. لذا عالم چی میشه؟ میشه کلمات الله. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی.
آخرش کلمات فهم خدا میشد دیگه.
بله
واجهش درست
کلمه مید. یعنی آنچه که درون شما رو میریزه بیرون. کلمه روشن کننده مافز ضمیر شماست. مافز ضمیر خدا چی بوده؟ همین که میبینی اینا مافز ضمیر خدا. خدا جلوه کرده شده عالم دیگه. اگه خدا جلوه نمیکرد که عالمی در کار نبود. اگه نمیگه عالم مخلوق خداست. مخلوق باید در درونش باشه تا قلبش کنه دیگه. مثل اینکه شما وایس جلوه آینه شما در آینه الان خلق کردی تصویر. تصویر کلمه شماست. چون داره ضمیر شما نشون میده. پس عالم میشه کلمات الله. حالا این کلمات الله منتها حالا باز اینجا یه نکته ای هست. ممکنه من الان یه کلمه ای بگم همه مافز ضمیرامو نشون نده. اما یه کلمه ای بگم همه مافز ضمیرامو نشون بده. پس کلماتم تام منافذ دار. اللهم انی اسالک بکلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه. اللهم انی اسالک بکلماتک کلها. خود کلماتم بعضیشون تامه. اونی که تمام مافز ضمیر رو نشون میده کیه؟ اون اسم اعظمه. بهش میگه اسم اعظم چون همه رو نشون میده. مصداق خارجیش کیه؟ امام. امام مصداق کلمه تام است. پس شما در دعای سحر داری امام رو صدا میزنی. اللهم انی اسالک من کلمات که به اتم ما اتم کلمات اون این کلمه که همه کلمات دونه.
پس تنجیه سالج به اسم اعظم رو اسم خاصیه؟
نه اصلا جوابشو گفتی.
این که فهمیدم
یعنی اسم اعظم لفظ نیست، یه حقیقت خارجیه.
بله من با اولا چیزی داشت.
ساقی، ساقی حقیقت در خارج دیگه. ساقی سین و الف و قه و یه یا یه حقیقت. شما هی بگو ساقی تشنگیت برطرف میشه.
نه
باید ساقی خارجی حقیقی. این لفظ ساقیه نه معنای ساقی. شما با لفظ غذا که گرسنگیت برطرف نمیشه، با خود غذا گرسنگی برطرف میشه. حالا اسم اعظم چیه؟ یه حقیقت است که حقیقت الحقایق اون اسم اعظم. حالا این که میگه طرف دارای اسم اعظمه یعنی یه لفظ بلده. شما دارای ساقی هستی یعنی چی؟ یعنی آب داری، نه اینکه دارای کلمه ساقی هستی. پس اسم اعظم یه لفظ است. حالا جواب فرمایش شما، شما پس میگی اگر یک همچین چیزی هست میشود که یه کسی مثل بلعم باور دارای مثلا کلمات الله باشه؟ بعد میشه شود. اونی که نمی شود اینه که خدا به کسی مثل بلعم باور مقام اجرایی بده. این نمیشه. این که به بلعم باور مقام اجرایی بده نمیشه.
خب انگشتر حضرت سلیمان که زاره اسم اعظم باشه اونم
انگشتر حضرت سلیمان اصلا انگشتر نیست. امان از دست این فیلم ملک سلیمان.
من نرفتم فیلمش.
اصلا انگشتر نیست. انگشتر در دسته که کار میکنه. دست نفسه که کار میکنه نه انگشتر. شما این انگشتر رو بده به من.
باید کار کنه. معروفه که میگن انگشت همین
خیلی چیزا معروفه.
آخه میگن معروف که از سلیمان آها راست میگه.
اصلا خیلی چیزا معروفه. من با معروف کاری ندارم.
خب این که بلعبابا چجوری اسم گذاشته؟
میشه دیگه انسانه. انسان میتونه با طی کردن یه سری معانی به درجات برسه. این نیستش که اگر کسی یه بابی از معانی براش باز شد، از حوالی براش باز شد، این معنی دیگه آدم کاملی. کمال شما الان فکر می‌کنید این یعنی کمال، بعد نمی‌تونید دو تا رو با هم جمع کنید. نه اصلا اینجوری نیست. بعضیا ممکنه که به همه مراتب ارشد که نفس دست پیدا کنم غلبه بکنم، ولی بازم اهل هوا و هوس باشه. اتفاقا هرچی شما بالاتر میری سخت‌تر میشه کار. ببین شما الان از یه دونه 1000 تومانی میتونی بگذری، ولی از 1,000,000 تومان سخت میتونی بگذری، از 1,000,000,000 تومان دیگه نمیتونی بگذری. خب پس وقتی که زیاد میشه گذشتش هم سخت میشه، درسته؟ حالا ما الان از دنیا نمیتونیم بگذریم. چرا؟ از دنیا، چون دنیا مگه چی داره که ما نمیتونیم؟ بالاخره دنیا لذت داره، امکان دیگه، درسته؟ الان مثلا یه خونه 1,000 متری یه امکانه برای شماست، یه امکان آسایشه، یه لذایذی، یه آسایش‌ها، یه راحتی خیلی، یه امکانه. پول یه امکانه، مقام یه امکانه، ما از این امکانات نمیتونیم بگذاریم. معانی معنوی امکانشون خیلی وسیع‌تره. این که من یه خونه داشته باشم بهتره، یعنی که اشاره کنم طلا خاک بشه طلا کدوم بهتره؟ این که من 3,000 تا سکه طلا داشته باشم بهتره، یعنی که بتونم خاک بکنم طلا؟ ما از کدوم گذشتنش سخت داره؟ پس شما وقتی در مدارج داری میری بالا، اون کمالاتی که به انسان میدن اونا یه قوایی برای آدم میاره که گذشتن از اونا خیلی سخته. لذا در مقامات کمال انسان باید خیلی شمشیر بریدنش قوی تر باشه تا در مدارج هم زمینی هایی. ما از همین دنیا نمیتونیم بگذاریم، از اونا میتونیم بگذاریم، و هم خاطر به ما نمیدن از اون چیز. مثلا ما یه خواب ببینیم دیگه نمیتونیم ازش بگذاریم، جزا به ما نمیدن چون ما ظرفیت نداریم. میگه شما فعلا از همین دنیا بگذارید تا بعد به مقامات معنوی بگذارید. اتفاقا اگه به کسی مقامات معنوی بدن بدبخت میشه، چون با همون میچسبه به دنیا، مثل بلعم قرآن. مصداق اون کسی که با مقامات معنوی رفته ته جهنم بلعم. قرآن مصداق بیان نمیکنه، قرآن قاعده میگه. اگه میبینی مثلا میگه فرعون قاعده است، نه که فرعونی نبوده، فرعون بوده، نه که بلعم باوری نبوده، بوده. یعنی واقعا یه شخص اینجوری بوده، ولی قرآن اصلا بناش این نیست که شخص رو مطرح بکنه، بناش اینه که اندیشه رو بیان میکنه. میگه یه اندیشه قارونیه. هر کسی که بگه اوتی تو علی علمن، این قارونه. شما میگی آقا من 40 سال دود چراغ خوردم، شما قارونی، چون قارونم همینه. زحمت کشیدم دود چراغ خوردم علم به دست آوردم، میگه تو قارونی. قارون مصداق یک طیف از آدم هست، فرعون مصداق یه طیف دیگه است، موسی هم مثلا یه طیف. حالا اینجا فقط قول لوکان البحر و مدادن لکلمات ربی. مداد به هم جوهر میگن. اگر که دریا بشه جوهر و که کلمات خدا رو بنویسه، لنفدن بحر، دریا تمام میشه. قبل انتن فده کلمات ربی ولو جناب مثلهی مددا، ولو که یه دریا دیگه هم بشه. پس این نشون میده که کلمات خدا بی نهایته. الآیتو بیان مستقل دارم. این که میگه آیه بیان مستقله، چون آیات صور گاهی به هم مربوطه، این آیه ادامه آیه قبلیه، گاهی هم مطلب تمام میشه آیه مستقل میشه. حالا میفهمند این آیه مستقله، یعنی دیگه ادامه بیان آیه قبل نیست. لسعت کلمات الله تعالی، میخواد نشون بده وسعت کلمات خدا رو و عدم قبول هن نفاد. نفاد یعنی هلاکت، فنا، تمام شدن. خواهد نشون بده که کلمات خدا تمام نمیشه. و لیس من البعید ان تکون نازلتن وحدها لافی ضمن آیات سوره، لکن نا لو کانت نازلتن فی ضمن آیاتها کانت مرتبطتن به جمیع ما بحثت انها سوره. میگه خلاص این آیه به این سوره مربوط. و ذالک ان سورت اشارت فی اولها الا ان هناک حقائق الهیه. حالا ببینید ربط این آیه به سوره چیه. میگه ربط آیه به سوره اینه که این سوره کهف بیان حقایق الهی بود. و ذکرت اولا فی تسلیت نبی ان حزنی من اعراضهم ان الذکر. اول سوره پیامبر رو تسلیت داد، گفت اگه میبینی مردم از ذکر خدا رو گردن ناراحت نشو. قانون دنیا همین بوده. من یه روایتی دیدم که حضرت به یکی داشت تسلیت میداد، گفت نگران نشو، از هر 1,000 نفر 999 نفر در گمراهی. شما الان دانه های سیب چند تاشون میشن درخت؟ ولی دانه سیب به هدف خودش در خلقت میرسه. یه دور تلویزیون یه قارچ رو نشون میداد اینقدر بود، من ندیدم قارچ اینقدر، تلویزیون نشون میداد، اینو خودم دیدم. گفت این قارچ اگه تمام این ذرات هاک که توشه بارور بشه 400 برابر کره زمین میشه. خب این یه دونه قارچ اگه الان میخواد تمامش بارور بشه که نمیشه دید. اگه از این قارچ یه دونه از اینا بارور بشه، این قارچ به هدف خودش رسید. پس شما اشکال نکنید که این چه اوضاعی که از هر 1999 تاشون اصولا همیشه رأی با خلاف اکثریته. اکثر هم غافلون، اکثر هم جاهلون، اکثر هم لایعقلون. اگه از اکثر مردم تبعیت کنی لیوزلو که عن سبیل الله، تو از راه خدا گمراه میکنه. اینجا میفرماید که گفت پیامبر تو ناراحت نباش، ان عامه عام فی رغدتن ان تنبه لها، عامه مردم خوابه، رغود یعنی خواب، و سیستیقظون ان نومته، به زودی از خوابشون بیدار خواهند شد. که داستان اصحاب کهف گفت به عنوان یه مثال که میخواست بگه مردم اینجوری هست. و او رد فی ذالک قصت اصحاب کهف، داستان اصحاب کهف رو گفت. ثم ذکر به امور او رد فی ذیلها قصت موسی و خضر، اموری رو گفت قصت که موسی و خضر در ذیل اینا بود. حیث و شاهد موسی انها اعمالا ذات تعویل، نشون داد موسی اعمالی رو مشاهده کرد. ببین چقدر این پیوستگی بین داستان، اگه ما بخونیم هیچ نمیفهمیم که این سوره چه ربطی به هم داره. میگه پیامبر تو ناراحت نباش، مردم غالبشون خوابه ولی یه روزی بیدار میشن، همونطور که اصحاب کهف از خواب بیدار شدن، و خواهند فهمید که این اعمالشون یه باطنی داشته، همونطور که موسی فهمید اعمال خضر یه باطنی داشته. ما یه نفر توی فامیلمون هست، این همیشه فقیر بود، همه هم به خاطر فقر این ناراحت بودن، خصوصا خانواده نزدیکش، پدرش و مادرش و خواهرش برادرش. توی یه دوره کوتاهی این یه دنیا بهش رو آورد و تقریبا نزدیک مثلا 2 سال پول زیادی به دست آورد. بعد با این پول زیاد یه کاری کرد که زندگیش اصلا پاچید. الان تو این روزای اخیر زندگیش اصلا پاچیده شده، اصلا یه اوضاعی پیدا کرده که نگو نپرس. بعد من با مادرش صحبت کردم، مثلا دلداری بهش میدادم، گفتم که خانم شما مثلا تو کل این 30 سال گذشته که این زندگیش تشکیل داده همیشه ناراحت بودی از فقر این دیگه، درسته؟ گفت آره. گفتم امروز فهمیدی که این فقر به نفعش بود، درسته؟ گفت آره والا، کاش این پول به دستش نمیومد. گفتم بس فهمیدی کار خدا درسته. حالا اگه از اون روز اول به تو میگفتم آقا خدا برای این فقر رو میپسنده، این آدم دینش با فقر اسلام میشه، شما برای این دعا بکن، حالا اشکال نداره، ولی اصرار در اجابت نداشته باش. الان این بعد 30 سال روشن شده، یعنی تعویل ماجرا رو، این تیکش رو مثلا فهمیدن همه که این بابا پول بهش نیومده، فقره براش خوب بود. حالا اینجا میگه که داستان موسی هم همه مسائل همینطوره، یعنی ما همه حاجاتمون مشروطه، هیچ وقت مطلق نیست. مثلا میگم خدای به من پول بده، اما اگه بدونم با این پول به یه چابر خودم میخوام بکنم، که هیچ وقت از خدا نمیخوام اینا. که بقیه مسائل زندگی هم همینطوره، یعنی هر عملی که من انجام میدم، هر حادثه‌ای که برای من اتفاق میفته، همه اینا یه تعبیری داره. میفرماید که داستان موسی خضر نمونه بود که بگه آقا داستان‌های زندگی، حوادث این عالم یه تعبیری داره که یه روزی اون تعبیر آشکار خواهد شد. شما خوابین، بیدار شین تا تعبیر رو ببینین، بیدارم نشین بالاخره بیدار میشین. دو تا بیداری داریم، یه بیداری اجباری داریم، یه بیداری اختیاری داریم. بعد میفرماید که داستان موسی خضر رو گفت که بگه اعمال یه تعبیری داره که لم یتنبه لتعبیرها و اقفله ظاهرها عن باطنها، ظاهر ماجراها انسان از باطنش غافل میکنه. حتی بینها له الخضر، تا موجایی که خضر بیان کرد، فسکن عند ذلک قلقه، اضطراب موسی از بین رفت، فهمید که آه جریان اینه. ثم اورد قصه ذی القرنین، بعد داستان ذی القرنین رو آورد که ما دیگه نپرداختیم. و صد الذی ضربه او به امر من الله من فی وجه المفسدین، اون صدی که در مقابل مفسدین یعجوج و ماجوج بنا کرد، فحجزهم عن وروده ما وراءه فهاذه کما ترى امور. این داستانی که می‌بینید به عنوان داستان این سوره بیان کرده، اینا اموریه که تحتها حقایق و اسرار، در زیر این داستان‌های حقایق و اسراری هست. و بالحقیقت کلماتون تکشف و ان مقاصد الهیه و بیانات تن به ان خبایا، اینا کلماتیه که از یه مقاصد الهی کشف قطاع میکنه، و بیاناتیه که از یک مطالب پنهانی سخن میگه، که ید از ذکر الحکیم و ان ناسه الیها، قرآن کریم مردم به این سمت دعوت میکنه. والله اعلم تن به ان هذه الامور، خدا میگه که این امور یک کلمات و هو تعالی المنبع المقاصدهی، اینا اموریه که از مقاصد الهی خبر میده که لا تنفع و که این مقاصد تمام شدنی نیست. یعنی داره به شما میگه که آقا یه دونه نخ انداختم پایین، شما سر این نخو بگیر، من میبرمت به عالم بی‌نهایت. شما خیال نکن که این یه ریسمانه و اعتصمو به حبل الله، این قرآن حبل الله، شما اینو بگیر، این شما رو میبره به یه جهانی که اون جهان نهایت درش نیست، از نور و سهور و بود فرور و حقایق الهی و یه حقیقت بی انتهاییست که لایتنها هاست. شما رو داره به اون سمت، به یه اقیانوس لایتنها داره دعوت میکنه. و دستاویزش هم همینه، همین کلمات ساده ظاهریه که البته زیر این کلمات یه حقایقی نمیده است. بعد استیفاء ما استوفت ها من البیان به وجه مثل قول القائل و قطال حدیثه، میگه این آیه مثل اینه که بعد از اینکه یک سال طولانی حرف زده میخواد بگه آقا لیس لهذا الحدیث منتها، این داستان تمام شدنی نیست. خیلی قشنگه، یه ختم سوره با اینه، میخواد بگه آقا بالاخره بعد همه حرفایی که زدیم این داستان تمام شدنی نیست. فل نکتف به ما، هم مقدار که گفتیم کافیه، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگوید شرح رشک آن ملک.
من یه سوال بکنم،
یه سوال اونجا زودتر باید بپرسم.
بحث حکمت آقای رحیمی شما گفتیم که بعضی از مواردی که خدا به آدم نمیده حکمت میشه. خب پس کجا باید بفهمیم حکمت خدا است که ما نمیده، یا که مثلا احتیاج داره که ما دعامون رو انجام بدیم حالا شاید سالهای بعد بهمون بده؟
همه اینا
بعد 30 سال بفهمیم که
نه، همه اینا فرمول داره. ببینید شما فرض کنین که ما الان دو تا آدم رو تصور میکنیم، یه آدمی که دو تا آدم رو شما تصور کنین که الان توی یه کوهستان پیچندر پیچ هستن، خب میخوان از این کوهستان خارج بشن، سر راهشون هم پر از دره، پر از حیوانات وحشی، پر از خطر و دام و دره و حالا یه نفر از نقشه راه دستشه همه گذرگاه ها رو میشناسه، یه نفرم هست هیچی نمیدونه که هیچ، چشمش هم نابیناست. حالا شما کدوم یکی از اون دوتا هستین؟ حکمشون چیه هر کدوم از این دوتا؟ اونی که نابیناست حکمش چیه؟ حکم اونی که نابیناست اینه که دستشو بده به دست اونی که بیناست. در پایان مسافرت اونی که نقشه داره با اونی که نقشه نداره کجا هستن؟ هر دوشون یه جا هستن. حالا ما الان نابیناییم، یعنی ما واقعا الان نمیدونیم که این حرفایی که داریم میزنیم غایت این حرفای ما الان چیه، این قدمی که داریم برمیداریم ثمره این قدم ما چیه، قدم بعدیمونو وقتی میخوایم پایین بذاریم توی این کوهستانا که برف زیاد میشینه، برف وقتی میاد کوهستان همه یه تیکه میشه، ممکنه الان این کوهنورد که میخواد پا بذاره زیر پاش یه دره باشه، این روشو برف گرفته بیفته بره ته چاه، لذا الان این نمیدونه که قدم بعدی که میخواد بذاره سر از یه چاه در میاره یا نه زیر پاش محکمه. به همین خاطر ما الان دو تا حالت میتونیم داشته باشیم. یه حالت اونیه که قرآن کریم ما رو بهش دعوت میکنه، میگه شما بیاین من بیناتون میکنم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، میگه دعوت خدا و رسول رو بپذیرید شما رو احیا میکنه. احیا یعنی چی؟ شما بگو احیا یعنی چی؟ احیا فرق مرده و زنده چیه؟ تازه این مثالش از مثال من خیلی محکم، من میگم کور، این میگه مرده، نه چشم داره نه گوش داره نه حس داره نه میفهمه، میگه شما مرده، شما از این حقایق عالم چی میفهمی؟ چی نمیفهمی؟ میگه شما دستتونو، یا دستتونو بدین به دست من میرسونمتون به مقصد. البته مثال من ناقصه چون آدم کور در پایان مقصد بازم کوره، ولی این تناب میگه شما دستتو به دست من بده در پایان مقصد خودت هم بینا میکنم. حالا شما چه لزومی داره بفهمید که 30 سال بعد چه اتفاقی میفته؟ شما حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، شما وظیفتون دعا، شما خونه میخواییم بگو خدای به من خونه بده، شما علم میخواییم بگو خدای به من علم بده، خدای به من فرزند صالح بده، خدای به من ثروت بده، دعا هیچ معنی نداره. ولی شما در بند استجابت نمایید باشید، این میشه جواب فرمایشید. چرا؟ چون اون کسی که این عالم رو طراحی کرده اون میدونه چه چیزی به حال من و شما نافعه، حالا این حرفا حرفای شعاری نیست، دلیلش همین عالم. شما دنیا رو نگاه کنید، دانه گندم غیر از اینکه یه مسیر ثابتی داره، دانه سیب غیر از اینکه مسیر ثابت، شما یه موجود تو این دنیا به من نشون بده که مسیر ثابتی نداره. هر موجودی یه نقطه آ داره یه نقطه ب، بعد این مسیر رو طی کنه. گاو اینطوریه، گوسفند اینطوریه، مورچه اینطوریه، سیب اینطوریه، گلابی. مگه انسان استثناست؟ انسان هم همینه. و همونطور که اونا یه نوافع و زواری دارن، انسان هم یه نوافع و زواری داره. دانه گندم تو شورزار رشد نمی‌کنه، انسان هم با یه سلسله از امور رشد نمی‌کنه. لذا این تفکر، تفکر توحیدیه، چیکار می‌کنه؟ آدمو فلج می‌کنه. تفکر توحیدی نتیجه‌اش اینه که آدمو فلج می‌کنه. یعنی چی آدمو فلج می‌کنه؟ یعنی آدم دیگه نمی‌تونه دعا کنه یه چیزی رو قطعی از خدا بخواد، چون نمیدونه که شرش در اینه، خیرش در اینه. مثلا آدم تا ازدواج نکرده همش آرزو داره ازدواج کنه، بعد که ازدواج کنه همش یاد دوران مجردیشه. بالاخره من نفهمیدم ازدواج خوبه یا مجردی خوبه. تا بچه نداره آرزوی بچه داره، بچه که میاد میگه خدا عرشت که لعنت کنه اونی که به ما نگفت که بچه اینقدر دردسر داره، مخصوصا وقتی که میخواد شرعی مرز غیر انتفاعی رو بده. دیگه وا بده، وای به اون روز که دو تا باشه. اینه که واقعا چی خیره چی شره. بعد تازه اینش هم آدم نمیفهمه. ببین من مثلا همیشه حالا مثالای خودم نزنم ولش، همین کلیتش کفایت میکنه. اینه که واقعا همین مقدار تجربه ما کافی نیست که ما یه چیزی فکر میکردیم خیره و شرمون شده. اینه که میشه نتیجه که میخوام بگیرم، اگه جوابتون کامل ندادم باز سوال بفرمایید، نتیجه که میخوام بگیرم در پاسخ به این سوال اینه که ما فقط بهمون گفتن دعا کن، ما هم دعا میکنیم چون بهمون گفتن دعا کن. بهمون گفتن حافظ وظیفه تو دعا گفتن است. بس چرا قرآن کریم میگه ما یعبدو بکم ربی لولا دعاکم، دعا نکنید خدا به شما توجه نمیکنه. اصلا دعا برای این نیست که ما حاجتمون رو بگیریم، دعا برای این که ما ارتباط با عالم غیب پیدا بکنیم. حالا حاجتمون هم یه بخشش هم بهمون میدن یه بخشش هم نمیدن. خود دعا خودش یه داستان مفصلی داره که چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه، اینم خودش یه داستانی داره، این خودش 3-4 جلسه بحث داره. اگه یه موقع خواستین به سوره به تفسیر البیان مراجعه کنیم، ما اینو شرح کردیم زیل آیه سوره بقره است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اونجا مراجعه کنیم. اونجا از کتاب البیان علامه شرحش، من شرح نکردم، من فقط ترجمه کردم کتاب علامه، مفصل اونجا راجع به این مسئله بحث کرده که دعا چیه، شرایطش چیه، چرا دعا مستجاب نمیشه. اینه که ما مأمور به انجام وظیفه ایم اگه واقعا این حقایق رو قبول کردیم. بله سوره بقره است. اگه این حقایق رو قبول کردیم مأمور به وظیفه ایم. وظیفه اینه که دعا کنیم. حالا داد ندادم، نمیدونم جوابتون رو گرفتم.
بله، اینکه راه اون توحید رو بریم تا اون به حکمت خدا ایمان بیاریم رو فهمیدم، ولی تا به اون حدی که مثلا ما به اون حد نهایتش نرسیدیم الان که بریم
خب در همین حد مثل آدم نابیناییم دیگه، مثل آدم نابینا. یه دستورالعملی بهمون دادن اونو اجرا میکنیم، لازم نیست اصرار در دعا نمیکنیم. شما دونه دونه ببرس من دونه دونه بگم. مثلا در دعا وظیفه‌مون چیه؟ در دعا وظیفه‌مون اینه که اصرار نکنیم. این میشه وظیفه. حالا اگه یه حادثه اومد از کجا بفهمم که این حادثه مثلا خیرم توشه یا یه خلافی انجام دادم؟ این نیست نه، جوابش نه. در هر دو صورت خیرم توشه و وظیفه‌م اینه که من استغفار بکنم. و البته اینطوری هم نیست که هر بلایی سر من میاد یه خلافی کرده باشم که اون بلا سر من بیاد. اینجوری خیلیم سوال میکنم، میگم حالا یه حادثه میشوند، یعنی من یه خلافی کردم که این حادثه میشوند؟ نه اینطور نیست. ممکنه مثلا امام حسین معاذالله یه خلافی کرده بود که تو کربلا قتل شد. اینجوری نیست که حادثه‌ای که اتفاق میفته نتیجه اعمال من باشه به این معنی. این عالم داره میچرخه، همش به هم مربوطه. حالا اینجا میفرماید که
بله
همینطوره، ولی اینطوری نیستش که شر باشه. اینطوری نیستش که هر شری که میاد در اثر یه عمل شر من باشه. بله ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، این آیه قرآنه، میگه آنچه که از مصیبت به شما میره به خاطر اعمال خودتونه. البته و یعفو عن کثیر، خدا از بسیاری از اعمال شما میگذره. اینطوری نیست که شما الان اگه یه خلافی کردی بلافاصله یه سنگ تو سر شما بخوره. این آیه اینو میگه، جمعش به این میشه، جمع حرف بنده ایشون این میشه. که خلاصه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما رخ میده به خاطر اعمال خودتونه. و یعفو عن کثیر، البته خدا از بسیاری از خطا میگذره. ولی اینجوری هم نیستش که هر بلایی که میاد شر باشه، اینم هست. یعنی الان اگر یه مثلا ضرر مالی به من خود شر باشه، اینم نیست. چرا؟ بعد فرمولا رو عمل بزنین کنار هم دیگه. ولا نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. میگه ما شما رو با خوف، با گرسنگی، با نقص در اموال، نقص در جانها، فرزندتو میگیریم ازت، ثمراتت رو ازت میگیریم، ولی شما رو آزمایش میکنه. ولا نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. من یه بار اینجا راجع به این آیه بحث کردم، خیلی مفصل و خیلی بلند. بعد داشتم میرفتم یه ماشین خریده بودم 0 کیلومتر، سر چهارراه یه ماشین دیگه زد گلگیر ماشینم له شد. بعد اومدم پایین گفتم و بشر صابرین انا لله و انا الیه. نه اون باره مسجد از زهرا بود، اینجا وسط خیابون آیه کار نمی کنه. و بشر صابرین نه کار نکنه. فهمیدم که اون حرف با عمل خیلی فرق. اونی که گفت الهی رزم به رزا گم آقا حسینه
ابتا شد خیلی رفت نشد جمعون بی رفت از یک سال بعد از این نفس تو زنی من شکل. این که انگیزه ساله که از حرکت چیه؟
انگیزه ساله؟
ساله کسی که میخواد تو راه خدا حرکت
کنه در هر مقطعی یه انگیزه ای داره.
ما میدونی چی؟ یه موقع شما شروع میکنید برای که تو راه خدا قدم برداری، یه روز برای شروع میکنی که مثلا مقامات قدیبه رو که تعریف کنم، بعد میگی که بعد چون انگیزه اینجوری تو حداقل تو خود من تو بقیه نمیدونم چیزی که رشد میکنه، بعد آدم دنبال انگیزش میره.
انگیزه اولیه‌اش خودشه.
چی خودش؟
خودش، کمالات خودش. خوب. این انگیزه اولیش. هر انسانی
کمالاتی مستاق و پیدا،
هر انسانی به دنبال کماله.
باشه اون کمال یه مستاق پیدا.
برای بعضی مستاقش بهشته، برای بعضی مستاقش نجات از جهنم، برای بعضی مستاقش باز شدن چشم و نمیدونم خواب و از اینجور چیز هست. این هم معانی اولیش. بعد اگه افتاد تو راه خدا، دست لطف الهی هم شامل حالش شد، یکم که رفت جلو پرورش پیدا کرد، متوجه میشه که از اینا ما بالاتر هم هست، کمالات بالاتری هست. وقتی با اون کمالات آشنا شد، چون انسان عاشق کماله، به اون کمالات عشق پیدا میکنه. انگیزه بعدیش میشه عشق. اون وقت آرام آرام عشق از یه نقطه شروع میشه، مثل یک جرقه از عشق. یه جرقه شروع میشه، این جرقه کم کم تبدیل به آتش میشه. کار عشق آتش زدنه. اگه عشق شعله ور بشه، کاری که میکنه اینه که اولین کسیه که میسوزونه معشوقه. لذا معشوق میره کنار، عاشق ببش. عاشق میره کنار، معشوق به جای عاشق میشه. این میشه آخر مسافر. آخر مسافرت اینه که شما میری خدا میاد. سبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته.
یعنی حرف هم درسته که هیچ اهلی نمونه که از روز اول با این انگیزش میکرده بشه؟
نه این حرف درسته
درست نیست.
بالاخره آدم ها،
چون آدم میتونه انگیزه رو از همین روز اول تو خودش بارور.
آدم ها استعدادها و اینا مختلف.
نه فرض کن شما اصلا همینه که آدم میگه، آدم این انگیزه رو وقتی تو خودش شروع کنه با این انگیزه زندگی کردن،
اینا حرف آخه. آخه میگه که مثلا یه تار موی هورولین رو اگه بیارن از آسمون آویزون کنن همه قش میکنن. ما که قش میکنیم وقت مثلا میگه نه من نمیخوام اینا. بله میشه بشنم نه نمیخوام، ولی عملا تو زندگی من از خیلی چیزای ساده نمیتونم بگذرم. از بهش میتونم بگذرم. بابا من از دنیا نمیتونم بگذرم، از بهش میتونم بگذرم.
اینا قبول دارم، ولی اینا قبول یعنی میخوام اینم درسته که آدم وقتی شروع میکنه به یه چیزی فکر کردن، به همون نقطه‌ای که شما
بله
آرمانو توش پرورش پیدا میکنه. یعنی برای همین سوال پرسیدم،
شعرم جواب شما داد. میگه زبس گشتم خیال تو، میشه دوام ذکر. راهش هم نشون میده، هم راه نشون میده هم مقصد. میگه زبس گشتم خیال تو، یعنی در اثر دوام ذکر، تو گشتم پای تا سر من، تا تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این همین حدیث قرب نوافل قرب فرایض و همه رو کرده تو هم دیگه شده این یه بیت رحمت الله علیه فیض ایمان فیض. خب معنای کلمه هم فراز و ردی اینم بخونیم که تموم بشه این سوره. کلمه هم ما عرض کردیم اول صحبتمون، فرمود قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی الکلمات تطلق علی الجمله. گاهی به جمله میگن کلمه، مثلا میگن کلمه لا اله الا الله. قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت، میگه اهل کتاب بیاین با این یک کلمه با هم زندگی کنیم. الله نعبد الا الله، غیر خدا رو نپرست. بعد استعملت کثیرا فی القران فی ما قال الله و حکم بهی و تمت کلمت و کلمت و رب کل حسنا علی بنی اسرائیل به ما سبب. این کلمه خیلی تو قرآن اومده، مثل این یا مثل این آیه کذالک که حق کلمت و رب کل الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، یا مثل این آیه لولا کلمت و سبقت من رب کل لبازی بینهم. حالا کلمه چیه؟ میگه من المعلوم انه تعالی لا یتکلم به شق الفم. کلمه مال من اینه که لبم باز میشه، شکافته میشه، باز میشه، حروف به صورت صوت از دهان من خارج میشه. به اینا میگن کلمه دیگه. خدا که دهان و لب و دندان و حنجره و اینا نداره که. انما قوله فعله، قول خدا فعل خدا هست. یعنی چی؟ یعنی خدا همین که اراده میکنه موجود میشه. به این میگه کلمه. لذا به عیسی میگه کلمه، میگه عیسی کلمه منه. عیسی که حرف که نیستش، کلمه همونه که اول وصال، یعنی اون جامعه بود. اونم فرموش خود علامه است، من از خودم چی نمیگم. یعنی تمام عالم میشه کلمات الله. انما قوله فعله و ما یفیزه من وجود، آنچه که فیضان کرده از عالم وجود کلمات خداست. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، قول ما اینه که وقتی میگیم باش میشه. و انما تسمى کلمه، به این کلمه هم میگه لکونها آیتا دالتا علیه، چون ما خدا رو نشون میده این کلمه. و همین خاطر به مسیح میگه کلمه، انما المسیح و عیسی ابن مریم رسول الله کلمتو. و من هنا یظهر انما من عین یوجد، هیچ موجودی نیست. عین یعنی موجودات خارجی، من یه عینم شما یه عینی، این عینی، هیچ عینی نیست. او واقعتن، واقعه یعنی چی؟ این حادثه. الان تو دل شما حالت ایمان ایجاد میشه، اونم کلمه خداست. حالت ذکر پیدا میکنی، اونم کلمه خداست. یعنی خدا گفته کن فیکون، شده حال ذکر. اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. یه جمله خیلی قشنگی خواجه عبدالله داره دیگه، امروز روز آخره ما هر چی داریم بگیم، میگه کیف یعتمد علی نیته، چطوری آدم میتونه به نیتش اعتماد کنه؟ من یعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، کسی که میدونه خدا بین خودش و قلبش حائل. و مثل القلب که مثل ریشه فی فلات، میگه مثل قلب مثل یه بوته است توی بیابان. تو بیابان دیدی باد که میاد، بوته از هر طرف تق تو قلب و هر ریاه و کیفشا، باد هر طرف که بخواد میچرخوندش. و قلب المومن بین اسبعین من اصابع رحمان، قلب مومن بین دو تا انگشت خداست، از بر میچرخونه از بر میچرخونه، حال ذکر میاد حال ذکر میگه. و من هنا یسر و انه ما من این، یا واقعی نیست الا هی من هی سکونه ها آیتا داله، چون آیه خداست کلمه خداست. الا انها خصت فی عرف القرآن به ما دلالته ظاهره لا خفا افیه ولا بطنانه ولا تغییره، ولی در عرف قرآن به اون حوادث ظاهری که مخفی نیست، بطلان پذیر نیست و تغییرم توش نیست میگن کلمات خدا. قرآن عرفش اینه. ول حق عبود و ما یبدل القول لدی ذالک کلمسی و موارد القضاء المحتوم، لذا به اون قضاهای محتوم میگن، عرف قرآن اینه. اینم تمام شد. خاتمتون و تلخیص، خاتمه و تلخیص، ما اینقدر عربی خوندیم فارسی رو معنی نمیدیم. خاتمه و تلخیص سوره کهف. قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. خاتمت و سوره و تلخص و غرض البیان فی آیه، همه سوره رو در یه جمله گفت. وقد جمعت اصول الدین از ثلاثه، سه تا قانون رو، توحید، نبوت، معاد. گفتش که انما انا بشر و مثل دوم یوها الیه، به من وحی میشه، میشه نبوت. چی وحی میشه؟ انما الهکم اله واحد، فقط به من توحید وحی میشه. بذار یه قانون بیشتر تو اسلام میتونم قانون توحیده، بقیه قوانین فروع این. فمن کان یرجو لقاء ربه اینم معاد فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. فتوحید، توحید انما الهکم الان واحد، نبوت انما انا بشر مثلکم یوحا الی، و فلیعمل عملا صالحا که نتیجه نبوته، معادم فمن کان یرجو لقاء ربه. ما هدفمون از این جلسات خدمت شما رسیدیم این بود که این مباحث المیزان یه معرفی توی مجموعه شما بشه. گفت اینا صحبت های خوب، بقیهش کجا؟ گفت الباقی هم در تلاقی هر جا هم نگردیم دیگه. حالا انشالله الباقیش در کانون دیگه، اگه هرکس طالب مباحث ادامه بدیم اونجا دوتا جلسه بعد از ظهر هم میزا داریم تشریف بیاریم در خدمت. اللهم صل علی محمد.